أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 77 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. عرض تبریک داریم، نهم ربیع الاول رو به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و همه شیعیان و پیروان و منتظران اون عزیز غایب از نظر. در این جلسه انشالله ابتدا مقداری از بحث مربوط به کتاب شریف مکیالمون رو پیش میریم. در میانه جلسه فرصتی رو در خدمت ناظمان محترم هستیم که طراحی کردند، زحمت کشیدند و سوالاتی رو آماده کردند بر اساس فایل صوتی که مقرر کرده اند، که انشالله معرفتمون و توجهمون نسبت به این روز و آنچه که مربوط به ولایت و براعت هست انشالله افزون بشه، و بعد انشالله بعد از اون فرصتی که در خدمت بزرگواران هستیم مجددن بخش دیگری از کتاب شریف مکیال رو تکمیل میکنیم. اگر هم احیاناً سؤال و شبهه و مطلبی بود سعی میکنیم که در جلسه امروز بهش بپردازیم. بزرگواران اگه خاطر شریفشون باشه، ما یک تکلیفی از جلد دوم کتاب مکیال داده بودیم. زحمت بکشن جلد دوم کتاب مکیال رو بیارند. ما یه مقداری صبر میکنیم، بعضیا شاید جلد دو دم دستشون نباشه. بعد انشالله از کتاب شریف مکیال جلد دوم بخش مربوط به دعای شریف ندبه رو بیاورند. ما یه مقداری صبر میکنیم تا اونهایی که آماده ندارند بیاورند دم دستشون. اونهایی که آماده بودند اعلام بفرمایند. بسیار. در بخش هفتم از دعای شریف مکیال، از کتاب شریف مکیال، دعای ندبه ذکر شده. تکلیفی که ما داشتیم این بود که دعای شریف ندبه رو بخوانیم و به بخش ترجمه اش هم توجه کنیم، یعنی با توجه به ترجمه این دعای شریف اون رو قرائت کنیم. بزرگواران خاطرشون هست که دعای ندبه صادره از کدوم بزرگواره؟
امام صادق علیه
السلام.
بله،
سلام.
بله.
و برای چهار عید بیان شده، یکی عید جمعه، یکی عید فطر، یکی عید قربان و عید قدیر. البته در مواقع دیگر هم خواندنش اشکالی نداره، در اعیاد دیگر با توجه به مضمون. در قسمت من الان خود متن دعا رو فرضاً برای اینه که بزرگواران خوانده اند، البته گاهی آدم مواجه میشه مثلا یهو میبینه یه بزرگواری بعد از سالها مثلا توفیق خوندن دعای ندبه رو پیدا نکردن، ولی حالا فرضمون بر اینه که انشالله تکلیف انجام شده و بیش از تکلیف بزرگوارانی هستند که مأنوس با این دعا هستند. من الان توجه شما رو جلب میکنم به ترجمه این دعای شریف و بعضی قسمتاش رو میخوایم با همدیگه مرور کنیم. در کتابی که من دارم میشه صفحه 151 ترجمه دعای ندبه، ممکنه با چاپ‌های دیگه صفحات دیگری باشه. پاراگراف دومش اینگونه شروع می‌شود که خداوندا حمد تو راست بر آنچه قضای تو در مورد اولیاءت جاری شد، آنان که برای خودت و دینت خالص کردی، آنگاه که برای ایشان فراوانی نعمتهایت را انتخاب فرمودی، نعمتهای پایدار که نیستی و از همگسستگی در آنها راه نمی‌یابد، پس از آن که بر آنان شرط نمودی که نسبت به درجات این دنیای پست و زرق و برقها و زیورهای آن زهد ورزند و از آنها ببرند، پس آنان این شرط را پذیرفتند و دانستی که به آن وفا خواهند کرد، پس ایشان را قبول فرمودی و مقرب درگاه خیش ساخت و یاد بلند و ستایش آشکاری برایشان مقدم داشتی و فرشتگان را بر آنان فرو فرستادی و به وحی خیش گرامیشان داشتی و به علم خود یاریشان فرمودی و ایشان را سببهایی به سوی خیش و وسیلهی به رضوانت قرار دادی. این متن ترجمه این بخش. خب یکی از بزرگواران اگر بخوان این بخش رو به صورت خلاصه برای ما بیان کنند چه می فرماین؟ بفرمایید خودتون معرفی کنید.
من حسینی تهرانی.
خانم حسینی بفرمایید در خدمت.
اینجا خدا رو یعنی میگن که خدا اولیاش رو برای خودش و برای دینش خالص کرده و در واقع اونها رو برای ما به این دنیا فرستاده و از اونها در قبال این در واقع خواسته که به این دنیا دلبسته نباشن، بعد و وحی خودش رو یا ملائکه خودش رو برای رسوندن وحی اونها قرار داده.
خب خیلی ممنون. یکی دیگه از خانم ها ببینیم چه جوری تلخیص میکنن و چگونه بحث رو طرح میکنن.
سلام استاد، ببخشید سوال داشتم.
بفرمایید.
این مکیال من یک جلدیه، این که فرمودین گردن پیدا نمیکنم.
خب یعنی کل مکیال در یک جلده یا روش نوشته جلد اول ولی شما جلد دو رو ندارید؟
پس یعنی من
ندارم،
قسمت جدیدی که تازه چاپ شده دو جلدیه، پس کلن دو جلدیه مکیال؟
کلن دو جلدی، تا اونجا که من دیدم دو جلدی چاپ شده، البته یه چاپی من دیدم که تک جلدی بود، ولی حالا اینکه مال شما چند جلدیه نمیدونم، باید نگاه کنه ببینید روش علامت چی زده. میتونه یک جلدی هم باشه. بله. فصل هفتم رو باید شما پیدا کنید در کتابتون. بله، دیگه میفرمودید بزرگوار دیگری میخواستن؟ بله، سلام.
بله، بنده اینجوری خلاصش میکنم که صدای بنده رو داریم؟
بله، خودتون معرفی بفرمایید.
نورشاهی هستم.
بله، بفرمایید خانم.
اینجور شروع شده که خداوند و حمد تو را سزاست. حالا به این واسطه، به واسطه این صحبت هایی که پایینش اومده که خداوند قضا و قدر رو اینطور قرار دادن که اولیاش رو نعمت فراوان عطا فرموده، بعد نعمتش از هم گسسته نمیشه، ولی کن از امامان و از همین اولیای خودش خواسته که زهد ببرزن و آنها به آن وفا نمودن و همین به واسطه اون زهد و اون اطاعت امر خداوند مقرب درگاه خداوند شدند و ستایش آشکار به آنها تعلق گرفته و فرشتگان خداوند بر آنها فرود آمدند و خداوند با علم خودش آنها را یاری فرموده و وسیله رضوان، یعنی به وسیله این اولیا ما میتونیم به رضوان الهی دست پیدا کنیم.
بله، بهتر شد. یعنی اون فرمایش سرکار حسینی رو یک مقدمه ای لازم داشت که شما اضافه فرمودید. ببینید الان به این بخش از دعا توجه کنید. خداوند سپاس شده است. به واسطه چی؟ به واسطه قضایی که در مورد اولیاش قرار داده. اون قضا چه چیزی بوده؟ این بوده که نعمت را بر اونها افزون کنه، ولی از اونها بخواهد که نسبت به این دنیا روی برگردونه. و البته خدا میدونسته که اونها این کارو میکنن. بنابراین لطفش رو که حالا شامل ورود فرشتگان به خدمت اونها یا وحی و یا علمی که به اونها میده، به واسطه اینها لطفشو بر اونها کامل کرد. نکته قابل توجه این است که پیش از این هم عرض کرده ایم، به تعبیر دیگری از زبان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حالا هم از زبان حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه، که خدا یکی از قضاهایی که مقدر فرموده برای عزیزان درگاهش این است که اونها نسبت به این دنیا زهد بورزند، در حالی که نعمت هم برشون افزون است. متن دعا رو نگاه کنید، وقتی دعایی معصوره یعنی روایت است، یعنی فرموش از صادق علیه السلام است. شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه، نسبت به این دنیای پست و درجاتی که داره. پس این دنیام صاحب درجاته، این دنیام بالا و پایین داره. و زخرفه ها و زبرجه ها، زرق و برق هاش، زیورالاتش، به یه عبارتی گویی از نیکویی هایی که خدا برای اولیاش میپسندد روی برگردانی از دنیاست. ببینید اگر من برای این مثال و مصداق تعیین کنم، افراد در اون مصادیق میمانند، ولی مصداقش رو آدم باید تو زندگی خودش پیدا کنه. روی برگردانی از دنیا یعنی چی تو زندگی من؟ یعنی من برای چه چیزی وقت نگذارم؟ برای چی چیزی وقت بگذارم میارزه؟ وقتی روز نهم ربیع فرا رسید، خوبه که من تو اون روز عمرم صرف چه چیزی بشود. دهم ربیع شد، خوبه صرف چی بشه. اگر بعضی از کارهایی که من میکنم لازم است، باید انجام بشه، جزء اموراتی است که نظام زندگی من رو تحت شعاع قرار میدهد، خلاف شرع هم نیست، خب طرف داره انجام. ولی اگر واجب نیست، لازم زندگی من نیست، من اگه براش وقت بگذارم، برخلاف آنچه خدا برای اولیاش مقدر کرده عمل کردم. بنابراین طبیعیش اینه که من تو مسیر اونا نیستم. تونستم عرضم منتقل کنم؟ یکی از بزرگواران این عرضی که گفتم رو به زبان خودشون بگن، من ببینم چقدر توفیق داشتم در انتقال مفهومی که مد نظرم بود.
سلام استاد، سودایی هستم، میتونم بگم؟
بله میفرمایید. خب
یعنی من فکر میکنم برداشتی که از صحبت جنابالی کردم این که ما به هر حال از دنیا آفریده شده و اون با همه زیباییش و خدا ما هم آفریده که بتونیم از این نعمتهایی که در این دنیا هست استفاده کنیم، ولی که این استفادهمون نباید فراموش بشه که هدف از آفرینشمون چیه و هدف از این که اومدیم تو این دنیا چیه. درسته که داریم از زیبایی ها و همه نعمتهایی که داریم استفاده میکنیم، از چشم، گوش، همه چی، همه نعمت ها و همه زیبایی ها، ولی اون هدف آفریش و اون که اصلا برای چی به این دنیا اومدیم و اون مثلا اون تکاملی که میخواییم رو پیدا کنیم و مد نظر داشته باشیم و در کنار اون استفادهی که داریم از این نعمت ها میکنیم.
ممنونم. بزرگوار دیگری باز مشارکت بفرماین. خانم سودایی، یه خورده میخواستم مبتنی بر این بخش از دعای شریف ندبه که با هم ترجمه کردیم فرمایشتون رو تنظیم کنید. حالا دوباره هم شما به اون بخش متن دعا توجه کنید، هم بزرگوار دیگری که توضیح میدن سعی کنن از عباراتی که در این ترجمه بود استفاده بکنن که در واقع ذیل این بخش دعای ندبه توضیح همون تکمیل بشه. میفرمایید.
من میتونم توضیح بدم؟
خواهش میکنم.
بسته به ترجمه که کردیم یا عبارت عربی، اون نکته مهمش روی برگردانی از دنیا و زهد نسبت به زیبرالات و به اصطلاح گرایش های دنیوی بود. مسئله برامون این سوال شد که اگر ما بخوایم تبعیت از این اولیای الهی انجام بدیم، باید خودمونو در مقابل این سوال قرار بدیم که روی برگردانی ما از دنیا تو زندگی یعنی چی؟ یعنی خودمون بریم اینو پیدا کنیم.
آفرین.
اگر ما امری از اموری که داریم در نظر میگیریم امری اجتماعی زندگیم صدمه وارد میکنه، باید اون کار رو انجام بدم خواه نخواه. مثل دارم میگم، یه وظایفی ما نسبت به اهل خانواده داریم، نسبت به نظافتش داریم، نسبت به برخورد باهاشون، وقت گذاشتن براشون داریم. خب این کار رو باید انجام بشه. اگه انجام نشه، ضررش متوجه به همین کانون خانواده و بعدم کانون اجتماعه. اما یه سری کارها وجود داره که اون کارها رو اگر من نوعی انجام ندم، صدمه‌ای به زندگیم وارد نمیشه. اگر اون کار رو انجام بدم در حقیقت از این زیلی که اولیای الهی توش قرار گرفتن من عقب افتادم. دست کمش اینه که من جهت با اونها نیست.
احسن، دست شما درد نکنه. شما قابلیت خیلی خوبی در تدریس آنچه که بلدید دارید. انشالله ما دعا میکنیم خدا شما رو در این امر موفق کنه و دستگیری کنید از خانوم ها و دختر خانوم های شیعان امیرالمومنین که به دور از امام زمانشون افتادند. فرمایشتون مبتنی بر بحث بود، احسنت، خیلی خوب. این رو اگر دوست داشتید این حکایت رو هم در ذیل این بخش از ترجمه دعا یادداشت بکنید. یکی از خلفای بنی عباس علیهم لعنت الله یک فردی را به اصطلاح مقر حکمرانیش فرا خواند و گفت شنیدم که تو مسیر زهد رو پیش گرفتی و خیلی زاهد شده ای. برگشت به این خلیفه گفت درسته که من نسبت به دنیا روی برگرداندم، ولی اگر حقیقتش رو بخوای من امروز با دیدن تو و این بارگاه و خلاصه شرایطی که داری متوجه شدم که تو از من زاهدتری. گفت چطور؟ گفت من در این دنیای چند روزه کمی از داشتنی ها و پوشیدنی ها و خوردنی ها کمی فاصله گرفتم. این دنیا تموم میشه، 70 ساله 80 ساله 100 ساله تموم میشه، اما تو برای حکومت در این دنیای 70 و 80 ساله زندگی ابدت رو و زندگی جاودانت رو رها کردی. تو از من زاهدتری. من از 70 سال چشم پوشی کردم، تو از یک عمر زندگی در قیامت و پس از این دنیا چشم پوشی کرد. خیلی حکایت قشنگیه. من چون به افرادش کاری ندارم و حالا بعضی از اینهایی که آدم نام میبره گاهی اوقات یه خداشون یه انحرافاتی دارن، بنابراین اون داستانشو بیشتر توجه میکنم. جمله قشنگی بوده، مقایسه زیبایی بود. نمیدونیم الان ما زاهد ترین یا داداشم، ما زاهد ترین یا خواهرم. چون من مثلا فرض کنید ندارم ماشین فلان ترک ندارم، قمشم نمیخورم، بی خیالشم. او داره و ازش نیکو استفاده میکنه و باهاش خیرم میرسونه، خیلی هم دنبال مارک و قیمت و شمارش نیست، یا ماشینی داره مثلا داره زندگی. یه برادر دیگه من داره ولی اون ماشینو تهیه نکرده، میتونسته تهیه کنه، خرجشو یه جور دیگه خرج کرده، نه برای خانوادش حالا به زحمت بیاندازه ها. یعنی به وجهی از مثال توجه بکنید که ذهنتون رو درگیر حاشیه‌اش نکنه. اونم داره، میتونسته اونو تهیه بکنه، تهیه نکرده، خرج چیز دیگری کرده که به درد مثلا آخرتش بخوره. کدوم یکیمون ظاهر تریم؟ خیلی معلوم نیست. باید ببینیم تو معیار دین زهد چگونه تعریف شده. پس خلاصه این بخش و این نکته و مطلب در این بود که قضای خدا بر این است که به عده‌ای از اولیاش نعمت افزون کنه ولی اونها روی برگردانه. این قضای الهی است و خدا به این واسطه بر اونها لطف ویژه‌ای عنایت کرده. این نکته دقیقیه، نکته ظریفیه. خب دعای ترجمه دعای ندبه رو باز قسمت های دیگری رو من مشخص کردم که راجبش صحبت بکنیم. به همین مقدار فعلا در بخش اول جلسه اکتفا میکنم. خواهش میکنم که ناظمان محترم جلسه به اصطلاح اداره کار رو بر عهده بگیرن. من هم با اجازتون اینجا استفاده علمی میکنم، بعد چه اون بزرگواران صلاح دونستن که بحثشون دو قسمت باشه، چه صلاح دونستن بحث رو تکمیل کنن بعد فرصتی برای استراحت بدن، به هر حال ما مطیع هستیم و نشسته ایم. و پیشنهادم میکنم بزرگوارانی که فایل صوتی مشخص شده رو وقت نکردن بشنون یا به هر دلیلی نشنیده اند، هم به بحث دقت بیشتری کنند تا انشالله اون آموزه ها در ذهنمون بمانند. من در خدمت هستم.
ابتدا تشکر میکنم از حضرت عالی که این فرصت رو در حال اختصاص دادید که لحظات خیلی ارزشمند کلاس رو صرف این خلاصه مسابقه گونه‌ای که اجرا خواهد شد بکنید. البته اگر نبود اهمیت این روز و اینکه مطالبی که انتخاب شده از تدریس های جلسات قبل خود حضرت عالی هست، مطمئنن این وقت رو ما هم طلب نمی کردیم. به هر حال متشکر. بعد سلام میکنم خدمت دوستان عزیزم. خب یه نکته رو بگم، این که خیلی خوب بود که ما زودتر این تصمیم رو میگرفتیم و به دوستان اعلام میکردیم. نکته بود که توی پیلی بعضی هاشون فرمودن، این فرمایش کاملا درسته، برای خود ما هم وقت بیشتری لازم داشت. منتها خب این ایده ای بود که با لطف سرکار خان مدرسی که ویس ها رو توی گروه گذاشتن، یکو توی ذهن من شکل گرفت. یعنی یکو به این ترتیب که من با اینکه خودم ضبط شده این ساعت رو از سال قبل و جلسات حضوری داشتم، ولی تصمیم نداشتم حقیقتا که این روزا مثلا با این ضرب العجل مجددا گوشش کنم. ولی اینکه ایشون قرار دادن در واقع برای من یادآوری شد، به اونها مراجعه کردم. همینطور که گوش میکردم همش میکردم که چقدر خوبه که این مطالب رو دوستانمون هم حتما از این وایس ها استفاده کنن و بشنون. خب این فکر شکل گرفت که خب حالا میتونیم حالا به عنوان مسابقه مثلا این عنوان رو روش بذاریم، ولی حقیقت اینه که هدف اصلی اینه که امروز یه مروری بر مطالب مهمه. بسیار جلسات مهمی بود جلسات سال گذشته، یعنی کلیدی ترین مطالب و مهمترین مطالب و پاسخگویی به مهمترین شبهات در مورد این ایده بزرگ اونجا مطرح شد. اینه که من توصیه میکنم دوستانی که هنوز فرصت نکردن حتما وایس ها رو گوش کنن و واقعا گنجیه. حالا خب به هر حال به اون شکل اعلام شد، یه سری از دوستان لطف کردن و اعلام آمادگی کردن که توی این بخش ما رو همراهی کنن. در واقع مسابقه ما بازنده نداره، ما یاری میخواییم از دوستانمون که مطالب اون جلسات رو مرور کنن. پس به امید خدا شروع میکنیم. حالا در مورد نحوه تقدیم هدایا بعد از صحبت میکنیم، بعدا نکه بگم مثلا سال آینده، منظورم پس از مسابقه هست. میخواییم زودتر وارد در واقع بیان مطالب بشیم. اول من خواهش میکنم که دوستانی که اعلام آمادگی فرموده بودن، سرکار خانم کرباسی، من چون امروز حضور غیاب هنوز انجام ندادم، تشریف دارن درسته؟ سرکار خانم راضی سلیمانی هم دیدم حاضرن. بله آهان، خوب شد که من دیدم این مطلب رو. اگه محبت کنید چون من تمرکزم روی یادداشت‌های خودمه، با وایس پاسخ بگید من خیلی ممنون میشم. یعنی من توی صفحه پیام ها نیستم، پیام ها رو نگاه نمی کنم، چون میگم یه سری یادداشت دارم باید تمرکزم روی اینها باشه. خواهش میکنم شما که به هر حال چند لحظه دیگه شروع به صحبت میفرمایید، از الان بلندگوهاتون روشن باشه. البته این حالا من بگم که برای دوستان جوانتره، یعنی ما جوونیم جوانترا، برای دوستان جوانتر که اقدام به این گونه کارها بکنن خیلی خوبه، برکات خیلی زیادی داره. من اینا رو منباب تعریف عرض نمی کنم، منباب این عرض می کنم که یعنی واقعا فکر می کنم نکته توشه. ببینید خانم مدرسی به ذهنشون رسیده یک ایده خیلی خوب این وایس ها رو و حالا این تمرکز رو داشتن و احاطه رو داشتن به مطالب که توی گروه بذارن و این کارو کردن. خب حالا یکی از اعضای کلاس که من باشم شروع میکنه وایس رو گوش کردن. ذهنش فکر میکنه پس این دو نفر تا اینجا ما الان فعلا در جریان این مطالب هستیم. بعد خب فکر میکنم که دوستان دیگر رو چطور سهیم کنیم. من الان همینطوری به شما یه گزارش بدم، حالا البته منهای بحث این که به خاطر مسابقه گوش کردن یا نه، الان سرکار خانم حاجی لویی، سرکار خانم بنیادی، سرکار خانم افشاری، سرکار خانم امام منهای کسانی که اعلام آمادگی برای شرکت در مسابقه کردن، یعنی خانم کرباسی، خانم سلیمانی، خانم حقیقی. برای ببینید تعداد خیلی زیاده، یعنی این دوستان، حالا البته من میدونم خیلی هم به ما اعلام نکردن و ممکنه همین امروز پاشون به مسابقه الان کشیده بشه. اینه که چون فکر میکردن رقابت خیلی مسابقه گونه است، ولی الان که نه، من خدمتتون عرض کنم عرض من پایان یافت. دوستان اگر جزوهشون کامله قشنگ دفترشون جلوشون باز کنن، من سوالاتون مرتب میپرسم، چون الان مثلا بخواییم که وارد بشیم این ورقا رو عقب جلو کنیم کلی وقت میگذره. من مرتب شروع میکنم از ابتدای جلسه 23 سوال میکنم و اگر از دوستانی که اعلام آمادگی کردن آمادگی دارن، البته میگم از روی دفترشون، اتفاقا من تاکید دارم از روی دفترشون بخونن، چون که ما نمیخواییم که مثلا برداشت خودمونم به اون اضافه شه. بیان استاد اونقدر دقیق و اونقدر در واقع کلیدی هست، پر از نکته است، یعنی مثلا نمیخوام که اینا رو به بیان خودمون بیان کنیم، ترجیح میدم که دوستان کامل یادداشت کرده باشن و اصلا از روش بخونن برای ما. این بسیار ایدئالی. پس من شروع میکنم، سوال اولو میخونم از دوستان، میگم پس خانم کرباسی، سرکار خانم کرباسی آماده هست، سرکار خانم رازی سلیمانی آماده هست، سرکار خانم حقیقی متوجه نشدن حاضرن یا نه، ایشون قبلا اعلام آمادگی فرموده بودن توی پیوی برای من زدن که مهموندار شدن، ولی الان نمیدونم اگه تشریف دارن اعلام کنن که روی پاسخشون حساب کنیم، و اگر دوستان یادداشت کامل دارن هم میتونن به میدون بیان. به هر حال اگر که مسابقه خیلی سنگین رنگی برگزار میشه، ببخشید این جمله رو به کار میبرم، یعنی فضای اون شادی به اصطلاح نوح ربی نیست، خب این به هر حال اقتضاء این ارتباط مجازی ما با شماست، ولی خب به هر حال ما هدفی رو دنبال میکنیم که به اون هدف انشالله خواهیم رسید. عرضم به خدمت شما که من حواسم به تایم هست، من اینجا 25 سوال تشریحی آماده کردم در قالب فیش های کوچولو کوچولویی که منو به یاد دوران دانشجویی انداخت و 30 تا سوال کوتاه پاسخ. پس شروع میکنیم، من اول با سوال تشریحی شروع میکنم. یکی از این دوستانمون که آمادن بفرمایند که ببینید ما خیلی مورد انتقاد قرار میگیریم و که بابا اینا رو از خودشون در رو بردن دیگه، حالا مثلا نوح ربیع و نمیدونم عید و زهرا و مثلا اینا رو دارن از خودشون در میارن، از خود اضافه میکنن و از این قبیل صحبت ها زیاد هست، این بر اون بر شنیدیم. من اتون خواهش میکنم که یکی از دوستان از روی دفترشون بر ما بخون. استاد در جلسه 23 سال قبل، یعنی 23 کتاب زندگی با امام حضرت علیه السلام که سال قبل آبان ماه سال گذشته برگزار شد، در ابتدای صحبتشون 3 سند خیلی مهم و معرفی فرمودن. این 3 سند رو یکیتون برای ما بخونید. کدوم از این زحمت میکشن؟
سلام
سلام علیکم سلیمانی عزیز، بفرمایید. بله صدا هست، بفرمایید.
عرضم به حضورتون که منابعی که فرمودن علامه مجلسی در کتاب بهار از فرزند مرحوم سید ابن طاووس در کتاب زواید الفواید ذکر کردن، جناب محدث نوری در مستدرک الوسایل ذکر کردن از کتاب المختزر، و سید نعمت الله جزایری در کتاب الانوار النعمانیه ذکر کردن این رو.
بسیار
فرمودین ستا، من ستا رو اشاره کردم.
نه بله، همینطور مرتب پیش میریم. بله این سه تا الان از یعنی سه منبع خیلی موثقه، هیچ اشکال نداره که، البته من میگم سوال بعدی رو ترجیح میدیم دوستان دیگه پاسخ بدن، ولی هیچ ایرادی نداره که اگه دوستان دیگه آماده نداشتن، هر دوستی که حتی شما که الان سوال پاسخ دادیم مجددا بفرمایید، ما با یک شرکت کننده هم به هدفمون میرسیم. ولی اینم خدمتتون این تقلبا برسونم که هر تعداد شرکت کننده داشته باشیم برنده مسابقه هم. مسابقه ما بازنده نداره، پس دست به کار بشید و جزوه ها رو ورق بزنید. خب این اولین سوال تشریح من بود. اول سوال تشریحی ها رو باید بپرسم، حتما باید همینطور باشه، در جریان بحث و حال هواش قرار بگیریم، بعد دیگه برای نمک مسابقه سوال های کوتاه پاسخ. یکی از عزیزانمون که داوطلبن بفرمایند که جناب آقای رسول جعفریان رئیس کتابخانه دانشگاه تهران هستن و حالا عناوین دیگه هم و در واقع حالا به امور مهم دیگری هم میپردازن که من ترجیح میدم از زبان شما بشنوید. در مقاله‌ای به معرفی کتاب تحفه فیروزیه شجاعیه تألیف عالم رجالی بزرگ میرزا عبدالله اصفهانی افندی میپردازن. اونجا چی میفرمایند؟ میفرمایند میرزا عبدالله مینویسد، خب یکیتون اگر سبت نوشتین لطفا بخونه، یکی از عزیزانم چی میگن؟ یعنی ایشون آقای رسول جعفریان در مقالهشون میفرماین که مؤلف این کتاب چنین میفرماین. چی میفرماین؟ میخونید برامون؟
در این روز در رابطه با عید بابا شجاع الدین که همون اشاره به عید روز نوه ربیع داره، در رابطه با فضائل اون صحبت میکنن.
بله کامل نوشتین یا این همین بخشو دارین؟
من در ادامهش یه سری اسامی و اسناد رو دارم، نمیدونم منظورتون همون بخشی از این کتاب بخشی از این کتاب درباره فضایل روز عید بابا شجاع‌الدین، یعنی همون روز نوه ربیع هست، از رضی‌الدین علی ابن یوسف حلی شاگرد شهید اول در کتاب احوال محتضرین و ابن تی در بعضی فواید خود و پسر سید ابن طاووس در کتاب زواید الفواید و علی ابن مظاهر الواسطی فقیه شیعه و شیخ علی کرکی در بعضی فواید خود و سید حسین مجتهد عاملی در رساله خود در مقتل عمر و قاضی نورالله شوشتری در رساله قتل عمر اشاره کردند. کتاب آقای رسول جعفریان کتاب مقالات تاریخی دفتر هفتم هست که به معرفی تحفه فیروزیه پرداختن.
بسیار عالی، متشکرم. در مورد رسول جعفریان اگه چیزی دیگه از جای دیگه جزوتون یادتونه بفرمایید، وگرنه که بعد من دیگه بهش برسم نمیپرسن، وگرنه که بذاریم تو برسیم که شما بدونیم مال کجای جزوه. چیزی ازتون خاطر
بخواد؟ خیلی مختصر اینکه ایشون فعالیت‌های پژوهشی تاریخی انجام میدن و کتب تاریخی رو از جاهای مختلف پیدا میکنن و تحقیق و معرفی و اینها دارن دربارشون و اینکه آدم دقیقی هستن تو فعالیت های پژوهشی تاریخیشون و مدیر کتابخانه دانشگاه تهران هستن، در این در ذهنم هست.
درسته، و استاد تاریخ دانشگاه تهران. بعد یکی از آثار مهمشون استاد اونجا معرفی کرده بودن، اون خاطرتون هست؟
هم کتاب مقالات تاریخی منظورتونه؟
نه، در یه موضوع دیگری هم نقل شد اونجا، میخوام یعنی تیپ کارهای ایشون مشخص بشه. بهتون میگم که یادتون بیاد چون اگه ادامه بدید توضیح و رساله حجابیه. چیزی رو جوش نوشتین؟
نه من یادم بخونید.
آقا خان نورشاهی یه سوالم اینجا بپرسم من، حالا کوتاه پاسخ یا بلند پاسخ نمیدونم. بزرگواران بفهمن که علت این که ما معرفی کردیم آقای رسول جعفریان رو و کمی راجع به ایشون صحبت کردیم چی بود؟ چه کمکی به بحث نهم ربیع می کرد؟ یکی از بزرگواران پاسخ بدن.
من بگم؟
بفهم میخوام کروس.
فکر میکنم به خاطر این موضوع بود که فرمودید مقالات دکتری متعددی زیر نظر ایشون داره انجام میشه.
من بگم استاد؟
بله بفهم.
پایان‌نامه دکتر
بفهمین. یه خانم دیگه ای میخواستم بگم،
به خاطر اینکه ممکنه خب برخی افراد با منابع شیعی مشکل داشته باشن و نخوان بپذیرن مطلب رو، این مطلب اصلا ربطی به منابع شیعی نداره و توی یه کتاب تحفه فیروزیه که مربوط به خیلی سالیان قبل هست اشاره شده. مربوط به اینکه چیزی باشه که جدید اضافه شده باشه خودمون در آورده باشیم و اینها نیست.
بله خوبه. ببینید ما گاهی اوقات در معرفی برخی منابع اگر فرد رو معرفی بکنیم کمک کردیم به بحث، گاهی اگه فرد رو معرفی نکنیم به بحث کمک میکنیم. یعنی گاهی شما وقتی میگید این نقل قول از آقای الفه، مثل همین مثالی که امروز من زدم، مثلا فرض کنید اون کسی که به این خلیفه عباسی جواب داده باشه، مثلا فرض کنید یه عارف صوفی مسلکی باشه که ما هم حرفا و کارهای دیگهش مورد تاییدمون نباشه، خب این بحث رو خراب میکنه، یعنی ذهنها رو مشوش میکنه، میبره سمت او. اینجا اسمش نهیریم بهتره که موضوع منتقل شه. اما گاهی اوقات ما میگیم آقا این آقای رسول جعفریان نه یه آدم ناشناخته است، نه یه آدم طرد شده است، نه یه زندانی سیاسی است که مثلا بگیم از لج دولت و حکومت و مثلا کشور و اینها، نه یه فرار کرده یه مثلا اجتماعیه، نه یا آدم علمیه، البته نظرات سیاسی اجتماعی هم میده، ولی عضو مثلا فرهنگستان علوم، رئیس کتابخانه دانشگاه تهرانه. یعنی این یه چیزی نیست که شما بتوانید بهش یه چیزی رو منتسب بکنید و بعدم بذارید کنار. دیدید بعضی آدم ها میگن خب اینا که اینن، اونا هم که اونن، اونا هم که اینجوری هن. نه این یه آدمی هنوزم هست، هنوزم مقاله می نویسه راجع موضوعات مختلف. و واقعا هم یه از یکی دوستای ایشون من پرسیدم که آخه این آقای رسول جعفریان مگه چقدر میتونه بنویسه، چقدر میتونه تحقیق بکنه که اینقدر مقالات تحقیقی داره؟ چون واقعا تحقیق، من خودم یادمه که یکی از داستانهایی که توی سایت گذاشتم و برای بعضی از بزرگواران فرستادم حدود 6 ساعت روش وقت گذاشتم، تازه اصل متنو داشتم، میخواستم فقط اینو ویراستاری کنم که حاشیه نکته ای نداشته باشه و یه کار تحقیقی بکنم. یه دونه داستان 6 ساعت روش وقت گذاشتم و مثلا ایشون کلی کتابای تحقیقی اینجوری داده بیرون. به هر حال علت معرفی این بوده، یعنی مستحکم تر میکنه توجه به اون کتاب رو. باز در خدمتتونیم، ببخشید من وارد مسابقه دخالت کردم، خواستم این مطلب رو هم بزرگواران شنیده باشه.
اختیار دارید استاد، بزرگواری فرمودین و خلاصه اصل مطالب با ارزش از بیان شماست. خواهش با عزیز هر کدومتون که آمادگی دارین، حتی اگر خانم کربوسی چون جزبه پیششون است، اگه این بخش رو احاطه دارن بفرمایید. حالا من اینجا نوشته بودم 5 شماره اول که از روی جزوه حتی عربیش خونده بشه، ولی حالا خانم کربوسی عزیز شما اگر تعدادی هم در خاطر دارید، این روزا توی گروه هم گذاشته شد، ما سلسله راویانی داریم که اصل این روایت مطرح شده در این جلسات رو، یعنی جلسات 23 و 25 رو، مثلا اصل این روایت رو معرفی میکنه که ابتدا میرسه به امام حسن عسکری علیه السلام. راجب زمانش هم باز من دوست دارم که باز دوباره سوال میکنم که شایدم تا آخر توی سوالات دیگه گفته بشه که اصلا زمان بیان این روایت چه موقع بوده. فعلا این زمان بمونه. بفرمایید خانم کرباسی، فارسی، عربی، هر جوری که آمادگی دارید، تعدادی از ویژگی های این عید بزرگ، برکات این عید بزرگ، این نهازر یام بفرمون، هر چیزی که
یادتون
هست. بله،
امروز روز استراحت مؤمن است، زیرا شر آن منافق استراحت یافتن. 2 روز زایل شدن کرب و غم است. 3 روز عید قدیر، روز قدیر دوم است. 4
بله،
روز تقریب گناهان شیعه است. 5 روز برهم شکستن بنای کفر و ظلم است. 6 روز عافیت است. 7 برکت است. 8 روز طلب خونهای مؤمنان است. 9 روز عید بزرگ خداست. 10 روز مستجاب شدن دعاست. روز وفای به عهد و شرط. روز کندن جامعه سیاه هست، روز ندامت ظالم است، روز عرضه اعمال کافران است، روز ظهور قدرت خداست، روز عفو از گناه شیعه است، روز توبه است، روز انابه به سوی خداست، روز زکات بزرگ است، روز فطر دوم است، روز جودی مؤمنان است، روز مقبول شدن اعمال شیعیان است، روز قصر منوف دیگه. اینا یادم
عالی بود. ماشاءالله اینا رو الان بدون یادداشت فهمیدی نه؟
بله، البته چون دیروزم تو این بود و خیلی این وایسات جا به جا می شد، این مطالب می خوندم و برای دوستام هم می فرستادم، بیشتر تو ذهنم مونده.
بله، بله. ممنون از دوستانی که ارسال فرمودن. خان بنیادی بودن، خانم حاجیلو بودن، حالا دوستان دیگه اگه من یادم نیست عذرخواهی می کنم و ممنون. من اینجا دو تا مورد رو اصلا سوال میکنم، اگه آمادگی داری چون توی سوالات من هست بفرمایین، چون نکات خوبیه. یکی این که ابتدا اول فرمودین یوم الاستراحه، روز استراحت مؤمنینه، میتونید اینو یکم توضیح بدین یعنی چی؟ خاطرتون هست؟
تقریبا یعنی که از شر منافقا راحت شدن دیگه، وقتی اون منافق پشته شد از شرش راحت شدن.
در مورد فکر میکنم اینجا میشه ارتباطش هم داد به قضیه رفع القلم که جناب استاد توضیح داده بودن و ایشون فرمودن که هیچ در رابطه با رفع القلم قرار نیست که، یعنی بعد اینو یقین پیشه باشیم که هیچ حرامی حلال نمیشه و برعکس هیچ حلالی هم قرار نیست حرام بشه و هر روز ما در طول سال طبق بیانات گوهرعقلبید علیهم السلام این هستش که باید روز غیرت باشه، روز دشمن ستیزی باشه، روز اینه که ضد دنیا دوستی باشه و همین بحثی که الان فرمودن در رابطه با دعای ندبه باید روی گرداندن از دنیا رو تمرین کنیم و داشته باشیم، ولی فقط یک روز ارزشمند و شریف هست که روز نه ربیع الاول هست. قراره که اگر این روز استراحت باشه به گونه ای که به دستور همین روایت شریف و به خاطر بندگی خدا و به خاطر شادی دل حضرت زهرا سلام الله علیها ما این روز رو برخلاف روزهای دیگر یه مقدار راحتی و حالا پذیرایی از خودمون، از خانوادمون و یه مقدار شرایط به نوعی رفاهی یا شادی، یعنی شرایطی که شاید در حالت عادی مثلا در شأن یک روحانی نباشه که بخواد تخمه بشکنه، ولی در این روز یا در این روز این شرایط رو ایشون اجرا بکنه و داشته باشه، فقط برای این که به نیت بندگی خدا و به نیت پیرو دستور اهل بیت علیهم السلام و ایشون حتی خدا رحمتشون کنه پدر بزرگ بزرگوارشونو که مثال رو بودن از ایشون که در این روز یه کلاه قرمز رنگ میذاشتن روی سرشون و خب شاید اطرافیان براشون سوال بود که خب این چجوریه، مثلا شما با این شأن و بالاخره با این مراجعه کنندگانی که دارین و حالا خدمتشون میرسیدن و اینا چجوریه که این کلاه قرمز خب خیلی شاید در شأن شما نباشه، ولی این قضیه فقط برای نوح ربیعی بود و که رفع القلم هم به همین معناست که حالا یه چیزی که شاید روزای دیگه نه بگیم دشتنمون نیست، درست نیست، وقتمون رو تلف نکنیم، ولی این روز نه، این روز میبینیم یه ذره نمیدونم شل باشیم، نگم شل، ولی راحت گیرتر باشیم، شادتر باشیم، یه کارایی که حالا
خیلی هم شاید در شأن نیست، البته نه اینکه بخواد حلالی حرام بشه یا اینکه حرامی حلال بشه، حواسمون هم دیگه باشه دیگه. در همین حد میتونستم توضیح بدم.
بسیار عالی، حدش خیلی حد خوبی بود، حد عالی بود. اگه میسم جان اجازه میدن ما همینجا شما رو گیرتون آوردیم، یکی دو تا سوال دیگه هم جواب بدین که دیگه بتونید یه مدتی میکروفون رو خاموش نگه دارید. بپرسن.
سلامت بشین، اختیار
فرصت داریم
ببینیم چیکار میکنیم. توکل به خدا.
یکی از نکاتی که خانم کرباسی فرمودن همین در آوردن در واقع لباس سیاه بود. البته توی این جلسات اخیر هم استاد اشاره فرمودن، ولی من دوست دارم که چون آداب خیلی مهم اونجا مطرح شده، حالا یه بارم از زبان شیوای شما بشنویم که ما در واقع آیا مثلا خب تمام شده ماه محرم و سفر، پایان ایام عزاداری، ایام شهادت حضرت محسن سلام الله علیه، در واقع رو به پایان بهرام میخوام لباس سیاه رو در بیاریم. خب همطور در میاریم و خب به هر حال دیگه لباس رنگی میپوشیم و یا این که نه آدابی رو استاد فرمودن، خاطرتون هست؟ حتما هست، بفرمایید.
بله، قرار شد بله که وقتی که شب نوح ربیعی رسه ما اهالی خانواده رو جمع بکنیم، به خصوص به بچه ها بگیم که ببینید ما همچنان اگر قرار باشه تا آخر عمرمونم عزاداریم، یعنی ما لباس سیاه رو از تنمون به این سادگی ها بیرون نمیاریم، ما همیشه این مصیبت عظیم رو تو ذهنمون داریم، همیشه گریه و عزاداریمون رو ادامه میدیم و به این سادگی ها نیست. چرا که مثلا یکیش فوت میشه، حالا یه عزیزش فوت میشه، نگم یکیش فوت میشه، یه عزیزش خدا رحمتش کنه از دنیا میره، وقتی میخوان طرف ها از عزا در بیارن خب ماجره ها هست و کلی میان میگن خب مراسم داشته باشیم، لباس رنگی اینطوری براش بگیریم، چجوری بریم بهش بگیم لباسیات رو از تن در بیار، و به این سادگی ها ماجره رو تموم نمی کنن. حالا سر این قضیه که به این مصیبت به این بزرگی بوده که 68 روز بر این مصیبت گریه کردند و انشاءالله گریه کرده باشیم و عزاداری کرده باشیم، ما به اهالی خانواده بگیم که بله ما همچنان عزاداریم، ولی چون به خاطر بندگی خدا و به احترام به این روز بزرگ که توی روایت به ما ارزشش رو گفتن، به خاطر این ما لباس مشکی از تنمون در میاریم و لباسهایی که به رنگ شادی به تن میکنیم. این هم یه قضیه تربیتی 100% برای بچه ها داره که بفهمن که قصم وصل به قصه اهل بیت علیهم السلام، شادیمونم همونطور وصل به شادی اهل بیت علیهم السلام، و بعدش هم مدلش اینه که مدل بندگی خداست دیگه. یعنی الان گفتن خب غروب، یعنی شب نوح ربیعه تا روزش، الان گفتن که شاد باشین، لباس شادی بپوشید، غذاهای خوشمزه بخوری، یه ذره حالا ولخرجی کنید اب نداره، نمیدونم سفره اینطوری بچینی چشم. الان گفتن نه، قراره که ما عزادار باشیم، اونجا هم چشم. همین قضیه تربیتی برای بچه ها داره و همین که خودمون بفهمیم دیگه که هی باید بگیم چشم دیگه، مدلش انتخابی نیست که حالا کیفم که الان شاد باشم، نه اون موقع ناراحت باشم. سلامت باش.
بسیار عالی، انشاءالله که سلامت باشید و خلاصه خیلی جوانید و در سالهای آینده خودتون برگزار کننده مجالس بسیار پربرکت و عالی باشید. یه سری به میسم جان بزنید تا ما دوباره مزاحمتون بشیم.
سلامت باشین، بزرگوارید، ممنونترم در کنار شما با زحمت
شما. حالا صحبت میکنیم بعد در مورد زحمات شما هم. دوستان عزیز حاضر، سرکار خانم کرباسی، سرکار خانم سلیمانی، در دوست عزیزی توی اون جلسه فکر میکنم دیگه میشه ساعت سوم، یعنی ساعت دوم از جلسه 25 یکی دو سوال خیلی مهم اونجا مطرح شده. یکیش اینه که دوستی اون روز سوال فرمودن، شاید در اونم خدمتشون هستیم احتمالاً، چون اون روز حضوری هم ایشون این سوال رو پرسیدن، در اونم شاید عضو کلاس باشن، و اون اینکه فرمودن که روز به درک واصل شدن خلیفه ملعون دوم چه روزیه. خیلی ها میگن که اصلا نوه ربیع نیست که مثلا شما این چنین مثلا مطرح میکنید. پاسخ جناب استاد رو برای ما حالا یا بفرمایید یا بخونید.
در رابطه با اینکه آیا این روز روز کشته شدن خلیفه دوم هست، اولا اینکه روایتی که خونده شد و مطرح شد با توجه به اسنادی که داره خودش بهترین پاسخ میتونه باشه، وسیع‌ترین دلیل میتونه باشه، و اینکه گفته شده در منابع مکتب خلفا گفته شده که پایان ذی‌الحجه بوده مرگشون، ما اصلا با سخن آیشه و خالد ابن ولید و امثال هم هیچ کاری نداریم و اهمیتی برای ما نداره. نصف همین روایت به صحبت استاد برای پاسخ دادن به منابع اونها کافی هست. و همچنین که توی یه پژوهشی که آقای خردمند با آقای لباف انجام داده بودن، پژوهش تاریخی که انجام داده بودن، با توجه به درآوردن تاریخ‌هایی که دیگه توش صحبتی نیست، مثل تاریخ شهادت حضرت پیامبر یا تاریخ عید قدیر، و مشخص کردن میزان سال و روز و ماهایی که خلافت داشتن، تقریبا حول و حوش ممکنه به همین ایام نوح ربیع مصادف بشه، و با توجه به این روایت مشخص میشه که بله همین روز بوده روز واصل شدنش.
بله و خیلی عالی فرمودید. یه سوال خیلی مهم دیگه اینجا هست، مفهومیه. هر کدوم از دوستان کلاس میتونن جواب بدن. خواهش میکنم اگر کسی آمادگی دارن از بین دوستانمون حتما مشارکت کنن، یه مقدار تنوعی هم در شرکت کننده ها ایجاد بشه. ما در مورد این مطلب توی جلسات اخیرمون هم استاد مطالبی رو فرمود. یه مطلب خیلی خیلی مهمیه و اون اینکه یه عده دائما تلاش میکنن بگن که آقا این کار نکنید، اعلام جشن و شادی نکنید، اختلاف نندازید. بعد خلاصه در جایی اقدام میکنن وهابیون به کشتن شیعیان، عصبانیشون نکنید، بعد خون اون شیعیان خلاصه گناهش گردن ماست و خلاصه از اینجور صحبت ها. و حتی حتما برای شما همین روزها هم رسیده، به دست خود من هم رسیده، مثلا اصل ببخشین تصویر عکس ریگی ملعون گوششه، این برم نوشته که خلاصه هشدار هشدار با جشن و با اینجور کارا خلاصه شیعه کشی راه ندازید، شیعهش هم قرمز نوشته. و اصلا این مشخص دادم، حتی فکر میکنه خود اینا دارن اینو توضیح میکنن، مگر ما میدونیم که این داره از کجا صادر میشه، یعنی از داره توسط دلسوزان شیعیان صادر میشه یا خود اینا میخوان این فشار رو از روی خودشون بردارن. که آره ریگی روزی گفته، در محاکماتش گفته من هر جایی که میخواستم ترغیب کنم در واقع عاملانم رو، کسایی که با من کار میکردن، وقتی اونا خیلی مشتاق نبودن، من فیلمای عید و زهرا رو در اصفهان و تهران و اینها بهشون نشون دادم و خلاصه اونا ترغیب میشدن که بیارن و مثلا عملیات انجام بدن. در این مورد هم به مفصلی هم جلسات اخیر داشتیم، همون جلسات توضیح جناب استاد در این مورد توی اون جلسه نکات خیلی کلیدی داشت. میتونید از جزوتون بفرمایید؟ چون خب یه نکاتی خیلی مبدعن، خیلی جای تاکید دارن. اگر که دارید مطلب رو بفرمایید.
ادبیات کشتار و اولین شیعه کشی ها زمانی بود که اصلا بحث این توزیع فیلم و پخش فیلم نوح ربیع و اینها نبود. یعنی از همون صدر اسلام، اون زنی که از حضرت امیرالمؤمنین دفاع کردن توسط خلیفه کشته شدن، اون زمان که پخش این فیلم ها نبود که بخوان از این فیلم ها انگیزه بگیرن برای کشتار شیعیان. و اینکه ام فرورف من یادداشت کردم.
بله.
و اینکه اونها به راحتی برای کشتار شیعیان فتوا میدن، مثل اینکه ابن تیمیه میگفت اگر کسی به پیامبر سلام دادن، اگر توبه کرد که کرد، اگر توبه نکرد بکشیدش، یا اگر کسی شیرینی نوح ربیع رو حالا
در عصر حاضر اگر کسی شیرینی نوح ربیع خورد، اگر توبه نکرد خونش حلاله، بکشیدش. ما صریح روایات داریم که لعم رو کبارنا و صغارنا، کوچیک و بزرگ رو ما به لعن و سب اونها امر میکنیم. و اینکه اگر سقیفه به راه نمیافتاد شماها به این بلاهایی که الان هست نمیرسیدین. و صریح روایت هست که فرزندانتون رو بر بغض نسبت به سومی تربیت بکنید، که اگر نکردید اگر زنده باشن که به دجال ایمان میارن زمان اومدن دجال، و اگر زنده نباشن در قبر به او ایمان میارن. یعنی این صریح روایات هستش که اونها رو نم بکنین. و اگر این توضیح فیلم و اینها نباید بهانه‌ای باشه که ما در بزرگداشت و ابراز و آشکار کردن شادی در این روز بخوایم سستی بکنیم و تنبلی بکنیم.
بسیار عالی، انقدر توضیح شما کامل بود. دو سه سوال دنبال هم پاسخ داد. بسیار عالی. اون روایت مهمی که فرمودید در واقع آخرین بخش فرمایشات استاد در جلسه 25 بوده. این روایت از کدومی که از ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین هست؟ مضمون فرمودید؟
بله بله، من توی این صحبت استاد نبود ولی توی جلسات اخیر زندگی کلاسمون بود، زندگی با امام هست، فکر میکنم از امام حسن علیه السلام بود.
امام حسن مجتبی علیه السلام. احسن، درسته. درسته، ممنون. یه سوال خیلی مهم دیگه هم داریم، مال همین بخشه، لابلای همین مطالب، یعنی منظورم همین جاها محلش و ترتیب طرح شدنش. فتوای مراجع و صاحب رساله ها در مورد جشن و عید گرفتن این روز، اینجا این مطلب رو داریم که به اصطلاح چه از جانب مراجعی که حالا یه سری مراجع که متهمن توسط دیگران که شما در واقع توجه نمی کنید به این مطلب، و یه دهی هم هستن که خلاصه سردمداران در واقع اتحاد هستن. در هر صورت حتی همین هایی که مدعی اوج اتحادن اصل برگزاری مجلس رو نفی نمی کنن و می فرمایند که در مجالس خصوصی اشکال نداره، ولی خب مثلا ملاحظات اجتماعی رو اون وقت مطرح میکنن. حالا البته توی صاحب رساله ها استاد اون زمان فرموده بودن، حالا ما نمیدونیم اون صاحب رساله الان در قید حیات هستن یا نه، نام نبردن. فرمودن توی صاحب رساله ها یک نفر هست که اصلا در مورد فقاهتش هم بحثه، ظاهرا ایشونه که خیلی در واقع مجالس خصوصی هم دارای اشکال میدونن، و بقیه چه اونهایی که مدعی اوج اتحادن یا حالا مراجع دیگری که توجه و ارادت خاصی هم به این روز دارن، پس اصل برگزاری مجلس رو نفی نفرمود. و حالا این نکته خیلی جالبی فرمودن استاد، و اون این که جان، مال و ناموس شیعه ارزش داره. ما در واقع داریم، این یه مسئله در واقع احکامی نمازه، فرد سر نماز دیگ دارن کفششو میدوزدن، اینجا اجازه داره که در واقع نمازشو بشکنه و یا حالا اگه بدون شکستن ممکنه مانع اون دزدی بشه، بعد حالا بیان بگن که هیچ اشکالی نداره، هر کاری میخواییم بکنین، هر کس هم کشتن کشتن، هیچ عاقل این حرف رو نمیزن. پس در واقع اینجا خیلی خوب روشن شد، یعنی هم مسائل فقهیش مشخص شد و همین اگر هر جایی دارن کسی رو شیعه رو میکشن، این سالهای سال داره اتفاق میفته. نمونه هاش هم توی همین جلسات اخیر استاد مطرح فرمودن، مثل همون ستا راننده کامیونی که به جاده جلوشون رو گرفته بودن، جدیدن مطرح شده، قبلا هم مطرح شده بود. ازشون سوال میکنن شیعه یا سنی، تقیه میکنن میگن سنی هست، میگن وضو بگیرید، خب اولی وضو میگیره، حالا بلد بود دیگه شیوه وضو گرفتن روان مکتب علفا رو، دو تا دیگه هم نگاه میکنن یاد میگیرن به شیوه اهل تسنن وضو میگیرن، برای هر سه رو میکشن و کامیونا رو هم برمیدارن میدن. اونا گیر این حرفا نیستن. پس این فشاری که الان هست که آقا این کارو نکنید، هیچی نگید، آخه حالا چه فایده، این در واقع میشه خیلی خیلی در واقع مظنون بود به خود اینها، که یعنی بخش عظیمیش از جانب خودشون مطرح بشه و حالا کلیپایی ساخته بشه. بسیار عالی استاد بزرگوار، از صبوری حضرت عالی، بسیار ممنون. سوالاتی هست که پرسیده بشه ولی اصل مطالب و سوالات کلیدی مطرح شده و من فکر میکنم که بهتر باشه که در واقع اینجا متوقف بکنیم بحث و زمان رو به شما برگردونیم. اگر طولانی شد عذرخواهی میکنم، ولی باز هم میگم با تکیه بر این بود که فرمایشات خود حضرت عالی هست.
خواهش میکنم دست شما در نکنه، ممنون. من این سوال پایانیتون اگه اجازه بدین خواهش کنم خانم مذهبی یا سرکار خانم لیلا اسماعیلی یا هر دو با همدیگه کمک کنن اینو دستبندی کنن جواب بدن ببینیم مطلب درست منتقل شده یا نه. سوال این بود که این که گفته می شود که هر گامی که شما برمی‌دارید و هر سخنی میگید موجب لطمه ای به شیعیان می شود و اصلا بهانه قتل شیعیان همین شادی در ایام فرحت الزهرا سلام الله علیها است، پاسخ ما به این بحث چه بود؟ خانم لیلا اسماعیلی و خانم مذهبی پاسخ لطف کنید. یعنی جمع‌بندی شده بدون توضیح مفصل.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوش نباشید.
سلام.
من زیاد حضور ندارم استاد،
روزتون اشکال نداره چون بحثو الان طرح کردند مجددن، در واقع میخوام ببینم که مخاطبان چقدر بحثو دریافتند و اگر ایرادی درش هست رفع کنه. خیلی ممنون، شما میکروفونتون خاموش کنید. خانم ناصری شما میتونید بحثو جمع‌بندی کنید این مطالبی که فرمودن؟ خانم الهی اگر شما در جریان بحث قرار گرفتین، خانم ناصری ما صدا نداریم، در جریان بحث قرار گرفتین خانم الهی میتونین یه توضیحی بدین؟ میکروفونتون روشن کنید خانم الهی توضیح. سلام دارید. سلامت باشین موچه. سوال منو متوجه شدین خانم الهی؟ خب بله ببینیم شما برداشتتون چی شد نتیجهش. بفرم.
با توجه به صحبت‌هایی که کردن به نظرم اون چه که دریافت میشه این بزرگداشت روز نهم اولا که بر مبنای پایه روایی هست اون چه که از اهل بیت علیهم السلام رسیده برای اینکه امروز اون اتمی که یکی خواهران فهمیدن که سفندن اعتباط یا و مثلا یا همون اصطراعات مومین شادی و برداشتن گناه و مواردی که از چیزی که تو ذهنم مونده این مواردی و بعد حالا اصل موضوع این مطلب بود و یکی که افرادی که تحقیقاتی داشتن برای این مطلب ثابت میکنه که این نهگش یک مسئله نوپا و یا موضوعی نیست و خدمت داشته، یعنی امروز فهمدن آقای استشم رسوله بکنم آقای نگشته و نکنم هم یک تحقیقاتی داشتن میدنه بر مبنای تاریخی برمیگشتن جشن سالیان قبل و بعد و موضوعی دیگه که کسی که باب شده و یا خیلی همون میشنن یا فضای مجازی یا تو محافظ میگن که این یا یه جشن باعث شده که مثلا شیعیان کشته میشن یا فقط میشه این برگزار بشه و یا لنگ کردن ها و حال فشاهی ها بهمه میده در دشمنان و ما نباید این وقت رو بر هم بزنیم و این خودش اشکلساز میشه به بهترین کاری میده مثلا کلن نباشه این موضوع. ولی بعد صحبت شد که نه این کشتار توسط دشمنان از خود دیران محصولت میگرفته و خانیم سرمان امو فرده بفهم جاها نه همچه اتفاقی افتاده من جشنی که از صورت برسن الله می فقط بخاطر حقوق به علاقه و اتخاط داده شیعیان که تاشتخانی شاهد هستی بوده و شاید زهور نشید داشته و برطرف شدن خب تا زمان زهور ما ممونم نیوز دو هستش نزنم که کاملا رفت کرد حتی با مثلا دست برادری دادن و رفت بخشتر سیلانی شد. ولی اون که من دریافت کردم از صحبت ها و اون که دیگه نزدیتی که مطالب
بسیار عالی. خانم الهی از آلمان توضیحاتشون یه خورده با اختلال صدا بود، من بخشیش رو برای بزرگوارانی که در گروه دیگر فرمودند که صدا به خوبی دریافت نمیشه توضیح میدم با اجازتون. یکی از فرمایشات ایشون همین بود که ما در مناطقی از دنیا بدون اینکه جشنی برگزار بشه، مراسم تبریعی باشه و اعلام تبریعی باشه، باز هم میبینیم که شیعیان تحت فشار و شکنجه و ترد و گاهی هم کشتار قرار میگیرند و این ظاهراً به تعبیر ایشون فرمودند که اینها ناشی از محبتی است که این افراد به اهل بیت علیهم السلام دارند و الا خب وقتی چیزی نیست که عامل برانگیزاننده باشه پس نباید این اتفاق بیفته. این اتفاق چه حسابی داره میفته؟ من پیشنهاد میکنم که در واقع دوستان یه مقداری تأمل کنن. ما در واگویه این بحثایی که کردیم باید خود تمرین کنیم و الا ممکنه خوب شنیده باشیم بعد نتونیم بیان کنیم. بیان کردن های خوردی مقداری تمرین هم لازم داره. به هر حال یک زمان کوتاهی رو استراحت بگیریم، بعد انشالله مجدد در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.